نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا میگوید بخشی از اظهارات سخنگوی پیشینش درباره مذاکرات هسته‌ای را حذف کرده است. مخالفان حکومت سوریه عملیاتی را برای کنترل مناطقی از شمال این کشور آغاز کردند. و وزیر خارجه ایران با رد سخنان اخیر دونالد ترامپ گفت توافق هسته‌ای قراردادی بین ایران و آمریکا نیست. وزارت خارجه آمریکا میگوید در سال 2013 میلادی چند دقیقه از گفته‌های سخنگوی این وزارتخانه که به موضوع مذاکرات هسته‌ای اشاره می‌کرد به دستور یک مقام دولتی منتشر نشد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه خبر داد که پرسش و پاسخ چند دقیقه یک خبرنگار با جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه در سال 2013 از ویدیوی مربوطه حذف شد. در آن ویدیو خبرنگار فاکس نیوز از خانم ساکی می‌پرسد آیا گزارش‌ها در مورد مذاکرات محرمانه بین ایران و آمریکا صحت دارد. جن ساکی نیز در پاسخ می‌گوید دیپلماسی باید حریم خصوصی خود را حفظ کند. آقای کربی روز چهارشنبه حذف این چند دقیقه را غیر قابل قبول خواند و گفت ویدیوی کامل اکنون به صورت کامل در وبسایت وزارت خارجه آمریکا در دسترس عموم گذاشته شده است. گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه عملیاتی را برای بازپسگیری شهر منبیج در شمال این کشور آغاز کرده است. بنابر گزارش‌ها این عملیات با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌المللی انجام می‌گیرد و هدف از آن قطع تنها راه ارتباطی گروه حکومت اسلامی با خاک ترکیه است. نیروهای دموکراتیک سوریه که از متحدان غرب در سوریه به شمار می‌رود از شبه نظامیان کرد و عرب تشکیل شده است. همزمان بریتانیا از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا با تشکیل جلسه فوری به موضوع کمک رسانی به مناطقی از سوریه که در محاصره نیروهای دولت بشار اسد است بپردازد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با رد سخنان اخیر دونالد ترامپ گفت توافق هسته‌ای قراردادی بین ایران و آمریکا نیست. آقای ظریف که به سوئد سفر کرده است روز گذشته گفت توافق هسته‌ای قراردادی است که به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ضمیمه شده و مذاکره مجدد درباره چنین توافقی ممکن نیست. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا اخیراً یک بار دیگر از توافق اتمی بین ایران و غرب انتقاد کرده و گفته بود در صورت دستیابی به ریاست جمهوری مذاکرات هسته‌ای با ایران را تکرار خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی همچنان پابرجاست. غلام حسین محسنی ژه‌ای این موضوع را روز گذشته در پاسخ به سوالی در مورد ادامه حصر رهبران جنبش سبز و همچنین درخواست مهدی کروبی برای تشکیل دادگاه اعلام کرد.
اصل این برنامه از طریق شورای امنیت ملی هست. تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قدرت خودش باقی است، نه اقدام دیگری نمیشه مگر زمانی شورای امنیت ملی تصمیم دیگری بگیره.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید رادیو فردا رو از جمله در فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام هم دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. در ضمن میتونید اخبار و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با ما همراه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. گزارش اصلی این شماره صحنه احضار تهیه کنندگان سینما به دادسرای تهران است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
هفته گذشته احضار 3 تهیه کننده فیلم‌های کوچه بینام، 50 کیلو آلبالو و ابد و یک روز به دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل پخش تبلیغات فیلم‌هایشان از شبکه‌های ماهواره‌ای بحث و گفتگو درباره جوایز اخیر فیلم فروشنده از جشنواره فیلم کن را تحت تأثیر قرار داد. سعید ملکان، مصطفی شایسته و منصور لشکری قوچانی تهیه کنندگانی بودند که در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافتند و درباره پخش آنونس‌های تبلیغاتی فیلم‌هایشان از شبکه ماهواره‌ای جم توضیح دادند. آقای لشکری قوچانی پس از این احضار گفته است که در این جلسه توضیحاتی از سوی تهیه کنندگان داده شده و ادامه رسیدگی به پرونده به هفته آینده موکول شده است. مسئولان قضایی ایران پیشتر نیز درباره پخش تبلیغات فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای هشدار داده بودند و وزارت ارشاد نیز پخش تبلیغات فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای را ممنوع اعلام کرده بود. با این همه به جز این هشدارها تاکنون اقدام عملی در تشکیل پرونده قضایی در این باره از سوی مقام‌های مسئول دیده نشده بود. علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین وزیر ارشاد و کارشناس مسائل فرهنگی درباره دلیل این اقدام قوه قضایی ایران میگوید
سیاست قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی ایران برای محدود کردن هنرمندان و تهیه کنندگان تولیدات فرهنگی در استفاده از ماهواره ها امر تازه‌ای نیست، ولی اون چیزی که در هفته های اخیر این مسئله رو مهمتر کرده اینه که به شدت قوه قضاییه بعد از صحبت های آقای خامنه‌ای روی اون چیزی که به سبک زندگی مردم در حوزه فرهنگ، هنر و زندگی روزمره است حساس‌تر شده و در واقع دادسرای فرهنگ و رسانه رو به طور خاص فعال کرده برای اینکه با موضوعات مختلفی برخورد بکنه. به نظر من بخش عمده این حساسیت ناشی از اینه که صدا و سیما به عنوان رسانه دولتی ایران برد کافی در میان مردم نداره، از اعتبار در میان مردم برخوردار نیست و در واقع این نوعی نگرانی دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه هست از بی‌اعتباری رسانه‌های رسمی در ایران.
سینماهای ایران در ماه‌های گذشته شاهد استقبال قابل توجه تماشاگران از فیلم‌هایشان بودند. استقبالی که باعث شد تا بیشتر فیلم‌های نمایش داده شده از ابتدای سال تا کنون فروش‌های بالایی داشته باشند. برخی تحلیلگران و سینماگران این فروش‌های بالا را به پخش پرشمار تبلیغات فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان مرتبط می‌دانند. تهیه کنندگان فیلم‌های سینمایی می‌گویند به دلیل محدودیت‌های رایج در رادیو و تلویزیون حکومتی ایران و نیز هزینه‌های بسیار بالای تبلیغات از این رسانه، شبکه‌های ماهواره‌ای را برای تبلیغ فیلم‌هایشان انتخاب کردند. آقای رمضان‌پور با تایید این دلایل میگوید اثرگذاری شبکه‌های ماهواره‌ای در فروش فیلم‌ها دلیل دیگر روی آوردن تهیه کنندگان به این شبکه‌ها است.
یک جنبه اینه که صدا و سیما هم سختگیری می‌کنه و سانسور می‌کنه در انتخاب تبلیغات و گاهی حتی بعد از پخش یک برنامه تبلیغاتی بعد اون رو قطع می‌کنه. اما جنبه دوم مسئله اینه که اثرگذاری رسانه‌های خارج از ایران به دلیل استقبال بیشتری که در ایران از اونها میشه از نظر تبلیغاتی بیشتره و این صحبتی که به نقل از رئیس قوه قضاییه شده که به هر حال باید این مسئله بررسی بشه در یک کمیته‌ای، در واقع یک اجبار هست برای اینکه هم تلویزیون ایران در یک بن‌بست و تنگنا قرار داره از نظر مالی و نیاز داره به این تبلیغات و هم اینکه سینمای ایران نیاز داره به این تبلیغات. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر این قول رئیس قوه قضاییه به تهیه کنندگان که این مسئله رو در یک کمیته بررسی میکنه جدی گرفته بشه، شاید راهی برای حل این مشکل حداقل در صدا و سیما ایران پیدا بشه.
از دیگر اتفاقات هفته گذشته، برگزاری نشست رسانه‌ای عوامل فیلم فروشنده در تهران و پاسخهای آنها به سوالات خبرنگاران بود. اصغر فرهادی در این نشست همراه شهاب حسینی و ترانه علی دوستی برای نخستین بار پس از بازگشت به ایران مقابل خبرنگاران قرار گرفتند و درباره بعضی نکات پیرامون فیلم فروشنده که به تازگی از جشنواره فیلم کن دو جایزه دریافت کرده توضیح دادند. آقای فرهادی در این نشست با رد مسائل مطرح شده درباره فیلمش، از جمله آنچه به نام سیاه نمایی خوانده می شود، به اظهارات سخنگوی وزارت ارشاد که گفته بود فیلم فروشنده با ملاحظاتی در ایران اکران می شود پاسخ داد و گفت نمی داند چرا درباره فیلمی که دیده نشده چنین قضاوتی شده است. در اکران سینماها حاشیه ها پیرامون فیلم 50 کیلو آلبالو ساخته مانی حقیقی عباد تازه‌ای به خود گرفته است و انتقادهای برخی امامان جمعه در شهرهای مختلف باعث توقف نمایش این فیلم در برخی شهرهای ایران شده است. مخالفان این فیلم آن را مبتذل و سخیف می‌نامند و وزارت ارشاد را به دلیل صدور پروانه نمایش به آن به آسانگیری متهم می‌کنند. علی جنتی وزیر ارشاد در هفته‌های اخیر به صف مخالفان فیلم 50 کیلو آلبالو پیوسته است و می‌گوید با صدور مجوز نمایش برای این فیلم مخالف بوده است. 50 کیلو آلبالو با رسیدن به مرز فروش 13 میلیارد تومانی از پرفروشترین فیلم‌های سال‌های اخیر محسوب می‌شود که داستان طنزآمیز ماجراهای رخ داده در یک مراسم عروسی را روایت می‌کند.
من خون دادم تو بریزن این پسر ریخماسی بشی.
چاره‌ای نیست ماینه جان.
چاره‌ای نیست. آقای محترم ببینید زن من بعد همین امروز از شوهرش طلاق بگیره.
اون آقایی که تو آرتون وایسده نامزد داره.
اجدها وارد می‌شود. فیلم دیگر مانی حقیقی این روزها پرفروشترین فیلم اکران سینماها در تهران است. فروش بالای این فیلم از جمله در مقایسه با فیلم‌های چون رسوایی دو و یک دزدی عاشقانه با توجه به مضمون و پرداخت غیر متعارف آن قابل توجه است.
سینمای جهان.
صدر جدول فروش سینماهای جهان را مطابق سنت اکران تابستانی سالهای گذشته فیلمهای ابرقهرمانی در دست دارند. هفته گذشته نوبت قسمت تازه سری فیلمهای مردان ایکس بود که صدرنشین جدول شود. این قسمت تازه با نام مردان ایکس آپوکالیپس با 65 میلیون دلار فروش توانست رقیبانش را شکست دهد، اما میزان فروشش کمتر از پیشبینی‌های اولیه بود. در این قسمت که باز هم برایان سینگر کارگردان سه فیلم پیشین آن را ساخته، با ظهور اولین موجود جهش‌یافته دنیا به نام آپوکالیپس که قصد نابودی جهان را دارد، گروه افراد ایکس برای مقابله با او متحد می شوند. مجموعه فروش جهانی این فیلم با حساب بازار آمریکای شمالی 250 میلیون دلار شده است.
And from the ashes of that world, we'll build a better one!
I've never felt power like this before.
رده دوم جدول را یک فیلم دنباله‌ای دیگر کسب کرد. قسمت جدید سری فیلم‌های آلیس در سرزمین عجایب با نام آلیس در آن سوی آینه تنها توانست 28 میلیون دلار فروش کند. با در نظر گرفتن بودجه 170 میلیون دلاری این فیلم، فروش 28 میلیون دلاری آن شکستی سنگین برای این فیلم با بازی جانی دپ محسوب می‌شود. فروش پایین این فیلم با اتفاقات مربوط به زندگی خصوصی جانی دپ همزمان شده و باعث شده تا جایگاه آقای دپ بیش از پیش در صنعت سینما تضعیف شود. آلیس در آن سوی آینه در ادامه فیلم آلیس در سرزمین عجایب تیم برتون ساخته شده، با این تفاوت که این بار تیم برتون تنها در مقام تهیه کننده حضور دارد و جیمز بوبین این فیلم را کارگردانی کرده است.
تئاتر.
هفته گذشته انتشار آماری از میزان تماشاگران و فروش سالن‌های تئاتر برادوی نیویورک نشان داد که در یک سال گذشته 13 میلیون و 300 هزار نفر به تماشای نمایش‌های برادوی رفتند. این رقم نسبت به سال گذشته در مدت مشابه 1.6% افزایش نشان می‌دهد و رکوردی تازه از نظر جذب تماشاگر در این مهمترین صنعت هنرهای نمایشی دنیا محسوب می‌شود. یکی از دلایل فروش بالای برادوی افزایش حضور بازیگران معروف سینمای آمریکا در نمایش هاست. از این دست نمایش ها می توان به عروسک چینی با بازی آلپاچینو، پرنده سیاه با بازی جف دانیلز و مایکل ویلیامز و نکبت با بازی بروس ویلیس اشاره کرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.